ببینید، واقعیتش این هستش که خب دانشگاه یک نهادیه که میاد افرادی که تحصیلات دانشگاهی ندارن و در مقطع مثلا دیپلم هستن رو وارد یک فضایی میکنه، میاد به اینها یک آموزش هایی میده، اینها در کنار آموزش هایی که میبینن اجتماعی شدن رو میآموزن و و و همه اینها در کنار همدیگه قرار میگیره. یک نفر یک مقطع تحصیلی رو پاس میکنه، حالا یا به مقطع بالاتر میره یا اینکه میره دنبال هنرآموزی، دنبال یاد گرفتن فن، یا میره تو مقطع بالاتر ادامه تحصیل میده، یا میره تحصیلات تکمیلی رو انجام میده و به هر حال فارغ التحصیل میشه، دانش آموخته میشه و میاد بیرون. دانشگاه میتونه یک خمیر خام رو تبدیل بکنه به یک مجسمه ماندگار، اگر که برای دانشجو برنامه وجود داشته باشه. اگر وقتی که دانشجو وارد فضای دانشگاه میشه، روز اول برای روز فارغ التحصیلیش فکر بشه. ما یک مشکلی در نظام آموزشیمون داریم، نمیدونم این از کجا اومده این مشکله. یک چارچوبی رو قرار میدن تو مسیر آموزش دانشجو، یعنی میگن شما باید بیای بری این درس رو بخونی، این پیش نیاز اونه، بعد اینو بخونی، این هم نیاز اینه، این پیش نیاز اینه، این دو واحده، یه واحدش نظریه، یه واحدش عملیه، نمیدونم این فلانه، و تهش به اینجا میرسه که منی که به طور مثال، مثل منی که مهارت‌های روابط عمومی رو بلده، وارد یک چارچوب نظری میشه که توی اون چارچوب نظری موظف فقط مباحث آکادمیک رو به بچه‌ها یاد بده. تهش میان میگن آقا این درس یه واحد نظریه، یه واحد عملیه، یه واحد عملی تو میخوای چیکار کنی؟ میگه ابنر درستش میکنم، میگه برید یه پروژه‌ای رو انجام بدید، یه کاری رو انجام بدید. به یه نوعی این بحث عملی بودنش رو میذاره کنار. من خودم خب به هر حال تو دانشگاه تدریس میکنم، بارها و بارها خواهش کردم از مسئولین، که مسئولین آموزشی توی دانشگاه، که اجازه بدید کلاس ها به شکل کارگاهی برگزار بشه. ما اصلا مباحث نظری رو اندازه کفایتی که این فرد بدونه یاد بدیم، بعد بریم وارد یک فضایی بشیم که این با هنرش آشنا بشه، با فنش آشنا بشه. میگن نه، این سیلابس باید درس داده بشه. حالا خود من به عنوان یک مدرس و کسی که این درس رو خوندم میدونم که این سیلابس بخش قابل توجهیش نهایتا تا فردای روز امتحان تو ذهن دانشجو میمونه،
ضمن اینکه ممکنه دانشجو انگیزش رو از دست بده.
بله،
برای ادامه دادن.
وقتی که شما وارد یک محیطی میشی که میان مثلا میگن شما این 50 تا نظریه رو یاد بگیر، خب 50 تا نظریه یاد میگیری، میری دوباره 50 تا نظریه دیگه، دوباره یه سری مطالب تئوری دیگه و و و و و تهش امتحان میدی، دوباره میخوای بری شروع بکنی یه سری مطالب دیگر رو یاد بگیری و اونا رو فراموش میکنی. عملا زمانی که داری فارغ التحصیل میشی بی اثر شده این. ولی من حالا خودم تلاشم بر اینه، اگر که دارم تبلیغات درس میدم، توی کلاس نظریه های مرتبط رو بگم، مباحث آکادمیکش رو بگم، 30% وقت کلاس رو با این سپری بکنم، 70% رو کلیپ ببینیم، فیلم تیزر ببینیم، تبلیغات محیطی ببینیم، بعد من بیام تجربیاتمو تو این حوزه بگم. بچه ها، ما یه نکته وجود داره، این خیلی مهمه. میگن آموزش هیچ وقت یک طرفه اتفاق نمیفته.
بله،
اینو یک اندیشمند برزیلی از یک آموزش کاشت ذرت اومده گفته. میگه که یه گروهی از شهر رفتن به مردم روستا یاد بدن که ذرت رو چجوری بکارید بر اساس مباحث تئوری. رفتن گفتن آقا اگه بخوای ذرت رو بکاری، مثلا باید اینقدر خاک رو بشکافی، ذرت رو توی حالت عمودی قرار بدی، بعد مثلا ببندی روش، اینو بذاری. این تئوری اینو میگه. اینا گفتن آقا ما 100 ساله داریم ذرت میکاریم، 1000 ساله داریم ذرت میکاریم، ذرتامون خیلی خوبه، در
اصلا این کارا رو نکردیم،
این کارا رو نکردیم، ما اینجوری کاشتیم، هیچ مشکلی هم پیش نیومده. گفتن نه، این کارو بکنید بهتر میشه. این کارو کردم بهتر نشد. اینا کاری که اینا میکردن رو دیدن،
انجام میدادن،
کاری که تئوری بود رو دیدن، اومدن با هم دیگه تلفیق کردن، گفتن خب این شرایط آب و هوایی قطعا شرایطش با اونجایی که ما آزمایش کرده بودیم
دقیقا.
متفاوته.
بله.
اینجا آموزش شکل گرفت، آموزش برای آموزش دهندگان، آموزش برای آموزش گیرندگان. توی دانشگاه هم باید همینطور باشه، من باید توی دانشگاه یاد بگیرم تا بتونم یاد بدم. من اگر از دانشجوم یاد نگیرم هیچ وقت نمیتونم بهش یاد بدم.
در واقع زاویه دید خیلی مهمه.
دقیقا همینطوره. من دانشجوی من از نگاه یک مخاطب
بله.
باید بیاد بگه تبلیغات چیه، من از نگاه یک مدرس باید بیام بگم تبلیغات چیه، من باید بیام بگم این تبلیغ خوبه یا بده به خاطر این مباحث تئوری، تحلیل من اینه، اون باید بیاد تحلیلش رو به عنوان یک مخاطب بگه، این دوتا در کنار همدیگه قرار بگیره. اتفاقی که الان داره در حوزه دانشگاه میفته در کنار تمام مسائل قابل تقدیر، قابل تقدیر از همه اساتیدی که دارن زحمت میکشن، تقدیر از همه دانشجوهایی که دارن وقت میذارن تلاش میکنن، بهتر اینه که بریم به سمت آموزش مسائل کاربردی، بریم به سمت آموزش دوسویه.
و چقدر مهمه
و چقدر مهمه که ما توی دانشگاه فکر نکنیم که من استادم همه چیز رو میدونم، این دانشجوه و چیزی رو نمیدونه.
متاسفانه این اتفاق میفته. بله.
در کلاس‌های درس، من کلاس درسی داشتم که یکی از دانشجوهای من تمام عمر خودش و خانوادش توی این حوزه سپری شده بود، وقتی که من درس میدادم میدم این از من سره، گفتم آقا بیا اینجا کمک کن به عنوان استاد، بیا
خیلی
کمک
خوبه.
کن.
بله.
چرا من باید اونو سرکوب بکنم؟ چرا من نباید بذارم این چون دانشجوه حرف نزنه، نظر نده، صحبت نکنه چون دانشجوه و من چون استاد هستم من باید حرف بزنم؟ نه، نباید این اتفاق بیفته. ما انشاءالله به امید خدا اگر بریم به سمت اینکه دانشگاهامون از مباحث تئوری بره به سمت مباحث کاربردی، کسایی که تو دانشگاه تدریس میکنن گزینش بشن، افرادی باشن
بله.
که در کنار حوزه تئوری کار عملی کرده باشن، بسیار بسیار بله بسیار بسیار نتایج بهتری رو.
اصلا من حالا در تکمیل فرمایش جناب دکتر عرض کنم خدمتتون که کسب و کارها هم وقتی میخوان یک مشاور بگیرن، اگر که حالا استاد دانشگاه باشه، دنبال کسی میگردن که تجربه داشته باشه. اگر تجربه نداشته باشه هیچ وقت نمیاد، میگن این بحثای تئوری فقط بلده، این باید همون تو کتابخونه‌ها باشه و حالا مثلا نظریه بده.
نه.
اصلا این اتفاق نمیفته. یعنی باید این تجربه کار کردنه کنار دانشه باشه تا شما بتونید یه آدم متفاوت و یک آدم توانمندی رو وارد جامعه بکنید.
بسیار عالی. خب برسیم با توجه به این که به دقایق پایانی برنامه هم نزدیک میشیم، راجع به تاثیر روابط عمومی بر شعار سال، برنامه ریزی هایی که لازم هست برای این مورد صحبت بکنیم که چند دقیقه بیشتر فرصت نداریم. آقای دکتر قزوینی هم بفرمایید.
خب ما امسال تأکیدی که مقام معظم رهبری داشتن روی
بله.
حوزه تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین، تأکید روی تولید رو ما توی چند سال داشتیم. یعنی ما سال 91 تولید رو داشتیم، سال 96 بحث تولید رو داشتیم، 98 تولید رو داشتیم، 99 تولید رو داشتیم، 400 تولید رو داشتیم و امسال هم تولید. یعنی
بله.
یک نکته ای هست که مدام داره روش تاکید میشه،
یه واژه کلیدیه،
یک واژه کلیدی در اقتصاد هست که میتونه ما رو از مسائل و مشکلات اقتصادی جدا بکنه.
بله.
تأکیدی که امسال شده و برای اولین بار در شعار در طول 15 سال گذشته بوده، تأکید روی بحث دانش بنیانه. چرا؟ برای این که ما اگر بریم به سمت این که سازمانها و نهادهای دانش بنیان داشته باشیم، میتونیم تکنولوژی تولید بکنیم، یعنی ما به جای اینکه محصول تولید بکنیم میتونیم در آینده نه چندان دور صادر کننده دانش باشیم، صادر کننده تکنولوژی باشیم، صادر کننده استارتاپ باشیم.
بله.
و این تدبیر هوشمندانه میتونه راهگشای مسائل اقتصادی کشور باشه. ما در زمینه تولید علارغم تأکیداتی که طی 15 سال گذشته داشتیم نتونستیم اونطور که باید و شاید عمل بکنیم، هرچند که بسیاری از صنایع ما که قابل تقدیر هستند در حوزه صنایع غذایی، در حوزه صنایع شوینده بسیار بسیار خوب و موفق عمل کردن. ما اگر این صنایع رو به شکل خصوصی نداشتیم و مثل صنایع خودروسازی به شکل دولتی داشتیم، الان در این دو صنعت هم به شدت دچار مشکل بودیم. موضوع خصوصی سازی که چندین سال هست داره مطرح میشه در راستای همینه که ما بریم به سمت این که این واگذار بشه به بخش خصوصی. بخش خصوصی راهگشای مسائل اقتصادی کشوره. اما ما باید چه بکنیم؟ سوال اینه، ما باید چه بکنیم؟ سازمان ها باید چه بکنن؟ روابط عمومی ها باید چه بکنن؟ ما الان در حوزه سازمان های دانش بنیان میبینیم که جوانان باهوشی به کار گرفته شدن. من توی چند تا از همایش هایی که بودم با مدیران روابط عمومی سازمان های دانش بنیان آشنا شدم. بچه های دانش آموخته و باهوش بودن. اینها میتونن آینده این صنعت رو بسازن.
بله.
مشروط به این که سازمانشون هم مسیر سازمانهای دولتی و نیمه خصوصی رو طی نکنه، به عنوان یک سازمان واقعا خصوصی، به عنوان یک سازمان پاسخگو، به عنوان یک سازمان مشتری محور، به عنوان یک سازمانی که دغدغه مردم رو داره، دغدغه مشتری رو داره عمل بکنه و نگاهش به روابط عمومی یک نگاه متعالی و کمال گرایانه باشه، انشاءالله میتونیم توی این حوزه هم موفق باشیم و اتفاقهای خوبی رو رقم بزنیم. و امیدوارم امسال به یاری خدا و به همت مردم خوب این سرزمین در حوزه دانش بنیان بتونیم حرف برای گفتن داشته باشیم و اتفاقهای خوبی رو رقم بزنیم.
برنامه‌ریزی خاصی باید صورت بگیره در این زمینه؟
بعضی موقع ها میگن که یه سال تیم ملی ایران رفت برای جام جهانی و بعد ایران رفتش وارد جام جهانی شد، آخرین بازی هایی که انجام شد که یک حادثه بود و ایران تونست بره جام جهانی، یک مربی برزیلی سرمربی تیم بود، بهش گفتن که چه کار کردی؟ استراتژی چی بود؟ گفت من دیدم هیچ کاری نمیتونم بکنم. گفتم هر کاری میتونید بکنید خودتون بکنید، دخالت نکردم تو کارشون. گفتم من با دو جلسه که نمیتونم اینا رو کاری بکنم.
دوست.
برای یه تیم ملی باید سالیان سال حداقل کاری که میشه کرد برای حوزه روابط عمومی این هستش که اجازه بدیم بچه ها شکوفایی اتفاق بیفته توشون، نوآوری هاشون رو به ظهور بکشن، بتونن اتفاقهای خوبی رو که بلد هستن رو رقم بله. بزنن. حداقل مشوقشون باشیم، کمکشون بکنیم، دستشون رو بگیریم، یاری بکنیم که بتونن نقش آفرینی بکنن. بهترین کاری که مدیران ارشد سازمان ها میتونن بکنن این هستش که در حوزه روابط عمومی هیچ کاری نکنن و بگن بر اساس اون چیزهایی که یاد گرفتید، بر اساس اون دانشتون، بر اساس اون چیزهایی که اصول اولیه این علم هست برید و کار انجام بدید، با مردم صادق باشید، بله. با مردم شفاف باشید، سازمان رو به درستی به مردم نشون بدید و برنامه‌ریزی بکنید برای آینده سازمان، برای آینده این سرزمین.
متشکرم جناب دکتر کمالی فرد، صحبت شما رو
خواهش
میشنم.
خواهش میکنم. در حالا گفتنی‌ها رو گفتن جناب دکتر، من در خصوص دانش بنیان یه نکته رو می‌خواستم بگم. خب از زمانی که این استارتاپ‌ها تو ایران اومدن من کنارشون بودم، حالا بعد حالا بخش دانش بنیان و اینا شکل گرفتن. من فکر میکنم طبق علم مدیریت ما یه چرخه اصلاح داریم به نام چرخه دمینگ که ما هر از گاهی بررسی میکنیم، فیدبک میگیریم و دوباره اون کار رو انجام بدیم. شاید لازم باشه ساختار دانش بنیان‌ها رو در کشورمون از ابتدا دوباره یک بازنگری کنیم و دوباره بازآفرینی کنیم، چون مثل طبیعت که زمستون میشه و دوباره بهار میاد و پوست اندازی میکنه، همه ماها احتیاج داریم به این موضوع. و مثل تماشاگرنما داریم دیگه، درسته؟ تماشاگرنما داریم. بعضی موقع ها شاید توی ساختار ما یک سری دانش بنیان نما هم باشن، یا یه سری آدم هایی باشن که اونا اگر نباشن سرعت کار شرکت‌های دانش بنیان یا اون فعالیت‌ها بیشتر میشه. پس این بازنگری خیلی خوبه و استفاده از آدم‌های توانمند حوزه دانش بنیان که مشخصاً همه هم میشناسن، به جای اینکه ما اینها رو ازشون استفاده بکنیم. بعضی موقع‌ها شاید یک مدیران جوانی میان، نمی‌گیم جوانگرایی بده، ولی یه مثالی رو من بزنم از خدا بیامرز پروفسور حیدری که پدر علم مذاکره ایران هستند، سر کلاس می‌فرمودن که ما رفته بودیم مذاکره با کشور ژاپن، بعد من نشسته بودم، حالا معاون وزیر بود، مدیر عامل بود و اینا، اونورم متناسب با ما ژاپنیا نشسته بودن، پشتشونم یه جوانهایی بودن. میگفت حالا من در حین مذاکره نمیتونستم سوال کنم اونا کیان. میگفت مذاکره تموم شد، سوال کردم اون جوانا کیان پشت شما نشستن. بعد ژاپنیا گفتش اونا کسایی هستن که قراره در آینده جای ما بشینن. یعنی هم بحث اینه که اون جانشین پروریه هست، هم بحث اینه که آدم ها باید دقیقا متناسب باشن. تا ما مثلا یه سری آدم ها، جوان های خیلی خوبی ما داریم تو ایران، ولی شاید بر اساس تیپ شخصیتیشون، بر اساس اون چیزی که خداوند خلقشون کرده، متناسب با اون کار نباشن. یعنی من شاید مثلا از لحاظ کارهای یدی آدم توانمندی نباشم، ولی مثلا از لحاظ کارهای فکری موفق تر باشم. پس هیچ وقت من نمیتونم وارد کارهای یدی بشم. من فکر میکنم تو هر چیزی، تو هر کاری، حالا تو بخش روابط عمومی، تو بخش دانش بنیان، ما باید دوباره بازنگری کنیم. بله. و دوباره این بازآفرینی باعث میشه که انگار یک خون تازه‌ای در رگ‌های کسب و کارهای دانش بنیان و اشتغال زایی و روابط عمومی جاری شد.
متشکرم. من هم امیدوارم که فعالیت‌های کارساز افراد کاربلد و زبده در روابط عمومی ها برای تحقق شعار سال در سال 1401 قدم های مؤثری بتونه برداره برای بهتر شدن کارها و فعالیت های سازمان ها و ارگان ها و همینطور دستگاه دولتی و خصوصی. تشکر میکنم از شما جناب دکتر امیر هوشنگ کمالی فرد، مشاور توسعه کسب و کار و کارشناس برندسازی استاد دانشگاه، استفاده کردیم از صحبت
هایتون
در برنامه امروز هنر هشتم و همینطور شما آقای دکتر جمشید قزوینیان، دکترای علوم ارتباطات اجتماعی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر ارتباطی.
خیلی متشکرم. من هم از شما و برنامه خیلی خوبتون متشکرم و از اینکه من رو به این برنامه دعوت کردید ازتون سپاسگزارم.
زنده باشید، استفاده کردیم. دوستان عزیز شنونده، ممنون، سپاسگزارم از همراهی خوبتون با برنامه این هفته هنر هشتم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
وقتتون بخیر دوستان عزیز، همچنان شنونده شبکه رادیویی گفتگو هستید. با توجه به تصویب قطعنامه انتقادی علیه ایران در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، از طریق تلفن ارتباطی برقرار کرده ایم با آقای حمیدرضا آصفی، سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه. جناب آقای آصفی سلام، روزتون بخیر.
خدمت شما جناب عطری، عوامل برنامه‌تون، شنوندگان عزیز، عرض سلام و احترام دارم. روزتون بخیر.
زنده باشید قربان. جناب آصفی، در رابطه با شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به قطعنامه انتقادی ایران که رأی دادن و این خبر دیشب از طریق رسانه ها منتشر شد، قطعنامه‌ای که چین و روسیه با اون مخالفت کردن، جمهوری اسلامی ایران خب بیانیه‌ای جهت واکنش صادر کرد و اعلام کرد این اقدام موجب تضعیف روند همکاری ایران با آژانس میشه. چه این که از طرف سخنگوی سازمان انرژی اتمی اعلام شد دوربین های فراپادمانی غیر فعال میشن. حالا این سوال مطرحه که این اشتباه محاسباتی غرب چه تبعاتی داره و پاسخ متناسب ایران چگونه میتونه باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا خب حالا وزارت خارجه یه بیانیه داد و نقد خودش رو به این بیانیه آژانس اعلام کرد.
بله.
نگاه کنید آژانس در بیانیه‌ای که داد و متاسفانه برخی از کشورها هم با اون همراه شدن که همراهی کشورهایی مثل امارات، سنگال، مالزی اینا قابل تأمله. به نظرم وزارت خارجه باید برای این دسته از کشورها هم بیشتر روشنگری کنه، هم اونها رو تلاش کنه که جدا کنه از بقیه. البته خب سه تا ممتنع دادن، دو تا مخالف دادن. ببینید برای این که آدم متوجه بشه که آژانس کار سیاسی کرده، فقط کافیه به سفر آقای گروسی در آستانه اجلاس به اسرائیل توجه کنه. خب آقای گروسی نشون داد بی‌طرف نیست، یعنی ابتدا رفته با اسرائیلیا رایزنیاشو کرده. این خیلی کار عوامانه و خبطی بوده. خب قدم اول رو ایران برداشت، یعنی اون دوربین های فراپادمانی رو غیر فعال کرد، بقیه رو هم گفتش که ما فیلم هاشو یا ضبط نمی کنیم یا در اختیار نمی گذاریم. اینا یه اقدام خوبی بود، اگرچه بیانیه آژانس خودشون تلاش کردن به زعم خودشون نرم باشه، نه ارجاع به شورای امنیت هست، نه انتقاد تند هست، به نوعی تلاش کردن که ایران رو تشویق کنن، البته با زبان خیلی زشت، که همکاری هاش رو ادامه بده. ببینید ظاهرا آژانس یا بعضی ها یادشون رفته موضوع پی ام دی از سال 2015 قبل از برجام بسته شد. یعنی یکی از شروط ما این بود که موضوعات گذشته رو خاتمه یافته تلقی کنیم و بعد بریم جلو. من فکر میکنم حالا جواب صریح سوال شما، ایران قدم اول رو برداشته. طبیعی هستش که ما کشوری نیستیم که تحت فشار، تحت تهدید بخوایم اون چی که آژانس میخواد انجام بدید. روشن هست حالا برمیگرده به آژانس که بقیه کارها رو چجوری جلو ببره. اقدامات زیادی هست که ایران میتونه انجام بده که خب البته آخرینش خروج از NPT هست، ولی اون آخرین قدم هست. الان یه مقدار زوده، ولی ایران میتواند به تدریج دامنه فعالیت‌های خودش رو زیاد تر کنه و از اون طرف به موازات دامنه محدودیت پذیری خودش رو کم بکنه. به نظرم آژانس باید به این توجه داشته باشه، آلت دست رژیم صهیونیستی و آمریکا قرار نگیره. کاری که آژانس میکنه و کاری که آمریکا میکنه لبه‌های یک قیچی هستن، یکی از یک طرف فشار میاره، دیگری از طرف دیگه. و به نظرم هرچی پاسخ ما محکمتر و قویتر باشه، طرف مقابل زیاد خواهیش رو کمتر میکنه.
بله. جناب آقای آصفی، در رابطه با اینکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با رژیم صهیونیستی که عضو NPT نیست مشورت و اعلام موضع کرده، در شرایطی که ایران اقدامات فراپادمانی داشته، تأثیر این اقدام در مذاکرات سیاسی چی میشه؟
خب ببینید در مذاکرات سیاسی منظورتون بین ما و گروه 5 به اضافه 1 منهای 1؟
بله بله.
ببینید خب چینی ها و روس ها صریح موضع گرفتن، گفتن این لطمه میزنه. چینی ها و روس ها صریح موضع گرفتن، گفتن این یک اقدام بیهوده هستش. خب طبیعی هستش دست ما رو توی مذاکرات، دست طلبکارانه ما رو بازتر میکنه. یعنی دلیل آمد آفتاب آمد دلیل آفتاب. بالاخره خود غربی ها باید روشن کنن آیا به برجامی که پذیرفتن PMD رو پذیرفتن که بسته شده باز قراره باز بشه. یعنی به نظرم اینها ما رو بیشتر به اون باورهامون معتقدتر میکنه که کاری که آژانس داره میکنه، کاری که اروپا و آمریکا داره میکنه در خصوص برجام، یه کار سیاسیه و حسن نیت ندارن. این بیانیه نشون داد که بله، صحت اظهارات ما ثابت میشه و به نظرم تو مذاکرات سیاسی اینها رو میشه 1-2-3-4 کرد، جدول کرد، گذاشت تو کاسه طرف مقابل که بد عهدی و بد اخلاقی خودشون رو ببینن.
بله خیلی متشکرم جناب آقای آصفی،
زنده باشید، روزتون خوش.
تشکر میکنم که در این گفتگوی تلفنی شرکت داشتید. به خدای منان میسپارمتون. دوستان عزیز، گفتگو کردیم با جناب آقای حمیدرضا آصفی، سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه، در ارتباط با تصویب قطعنامه انتقادی علیه ایران در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. یازده و 56 دقیقه و 40 ثانیه، شما شنونده رادیو گفتگو هستید.
مهندسی رسانه. اگه تا به حال آشپزی کرده باشید، خوب میدونید که برای آشپزی باید از هر ظرف و وسیله، مواد اولیه، چاشنی ها و شیوه پخت به جا استفاده کرد. مثلا نمیشه با آبکش آب برد و با چنگال برنج کشید. نمک زیادش غذا رو شور و کمش غذا رو بیمزه میکنه. هر پیام رسانه‌ای هم باید با زبان و قالب مناسب خودش ساخته و ارائه بشه، چرا که هر محتوای رسانه‌ای قالب مناسب خودش رو نیاز داره. تولید کنندگان پیام‌های رسانه‌ای هم با توجه به پیام مورد نظر و امکانات و محدودیت‌های هر رسانه، قالب مناسبی برای انتقال پیام انتخاب می‌کنند. مثلا در رسانه‌های چاپی امکان تعامل مستقیم و فوری با مخاطب وجود نداره. سینما جای سخنرانی کردن نیست. انتشار متن‌های طولانی در شبکه‌های اجتماعی جالب نیست. یا برای اطلاع از آخرین اخبار، رادیو یا تلویزیون از کتاب مناسب‌تر هستند. به دوبستان پیام، چه در زندگی عادی و چه در فضای رسانه‌ای، میتونه قالب‌های گوناگونی رو به خودش بگیره و به این گفتگو یا نگارش منحصر نیست. اینها تنها دو شکل به دوبستان پیام به شما داره. البته هر پیام رسانه‌ای دارای متنه، ولی این متن الزاماً نوشتاری نیست. به بیان دیگه، متن رسانه‌ای همونطور که میتونه متن نگارشی در یک کتاب باشه، میتونه متن تصویری و حتی متنی نمادین مثل چراغ قرمز راهنمایی رانندگی باشه. متنای رسانه‌ای خود به خود به وجود نمیان. برای مثال در روزنامه‌ها و مجلات، کلمات از نظر ابعاد، اندازه حروف، شکل، رنگ، صفحه آرایی و موقعیت قرار گرفتن در صفحه متفاوتن و در این تفاوت هدف‌های وجود داره. در برنامه‌های تلویزیونی و فیلم‌ها هم صدها ماده تشکیل دهنده مثل زوایای دوربین، نور، صدا و موسیقی وجود داره که هر کدوم حامل بخشی از معنا هستن. این نکته شاید اونقدر واضح به نظر برسه که گفتن نداشته باشه، اما باید همیشه مد نظر قرار بگیره، چرا که در واقعیت اون چه اتفاق میفته اینه که پیام‌های رسانه‌ای به ظاهر بی‌طرفانه و مطابق با اصل واقعیت به نظر میرسن، در صورتی که باید همیشه حواسمون باشه که عده‌ای روی این پیام، فرم و قالب و نحوه ارائه‌اش کار کردن و به اصطلاح اون رو مهندسی کردن. بنابراین ما نه واقعیت محض بلکه تکه هایی از واقعیت رو که مد نظر تولید کنندگان پیام هاست میخونیم یا میبینیم و میشنویم.
مخاطبان عزیز، شما میتونید پیام ها و صدای خودتون رو از طریق پیام رسان ها به شماره های عذرخواهی میکنم به شماره 0903-913-4744 ارسال کنید. با نزدیک شدن به ساعت 12 شما شنونده مسابقه ادلیه از